return from the new world.
خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می دانید تبارشناسی انقلاب‌های معاصر موضوع این فصل از برنامه دوران است. بررسی انقلاب روسیه موضوع این قسمت از برنامه ماست و این دومین قسمت از مجموع برنامه انقلاب روسیه است که به همت پژوهشگران جوان برنامه دوران تقدیم محضر شما می شود. با پژوهشگران این برنامه آشنا می شوید.
بازه‌ای که گروه ما روش تحقیق می‌کرد از 1917 تا 1924 بود، یعنی از روی کار آمدن بولشویک‌ها با یه شبه کودتا تا مرگ لنین. منتها با توجه به اینکه خود جنگ جهانی خیلی مهم بود از 1914 شروع کردیم.
توی این بازه زمانی اتفاقایی رخ میده که دو تا ویژگی بارز این انقلاب رو زیر سوال میبره. یکی اون ادعایی که اونا دارن از بابت اینکه میگن این انقلاب یه انقلاب مردمی هست و ایدئولوژیک بودن این انقلاب.
در مقالات هنری فورد که تقریبا همزمان با شکلگیری شوروی نوشته میشه، از شوروی به عنوان یه نهاد یهودی نام برده شده و در اسناد یهود با عنوان کاهان از خیلی مدت پیش مطرح بوده شوروی.
در مرحله اول یه نگاه صرفاً تاریخی به این بستر زمانی و وقایع بود. در مرحله دوم ما توی منابع مختلف به یه سری تضادها و یه سری ابهامات برمیخوریم. مجبور بودیم برای اینکه این شبهات و ابهامات رو پر کنیم به منابع مختلف دسترسی داشته باشیم. منابعی که تألیف شوروی بود، بعضی موقع منابع انگلیسی بودن، بعضی موقع ها آمریکایی بودن.
تو سیر پژوهشی که ما داشتیم، مخصوصاً از لحاظ مصادر تصویری، آنچنان چیزی دستمون رو نمیگرفت که بخوایم بگیم تازه است، نوعه و تحلیل بهتر و درستری به دست ما بده. با سرچ‌های فارسی که هیچی، با سرچ‌های انگلیسی هم همینطور. وقتی خیلی دقیق‌تر به زبان روسی سرچ میکردیم به یه منابع تازه‌تری میرسیدیم.
یکی از منابعی که به وضوح اسم نیروهای خارجی و روچیلها رو در این شبه کودتا می‌بینیم، کتاب صهیونیسم در مسیر سلطه بود که ما خیلی کمک کرد. یه سری کتابایی هم هستش که خیلی سطحی بودن، یه اطلاعات اولیه‌ای رو به ما میدادن و مجموعه تاریخ جهانی هستش که خیلی با زبان ساده نوشته شده، ولی رویکرد اینا لیبرالی بود و یک سویه نوشته شده بود. ولی برای اون اطلاعات اولیه به علت متن ساده‌ای که داشت، اونها رو هم حتی مطالعه کردیم، ولی از جهت تحلیلی هیچ کمکی نمی‌کنه به روند بحث. ما در تحقیقمون گاهی چند ماه روی مطلب وقت می‌ذاشتیم.
جلساتی بود که با دوستان به بحث، تبادل نظر و در واقع اقناع طرفین رسیدیم. سعی کردیم تو جلسات مختلف چارچوب کلی رو در بیاریم و به تحلیل کلی برسیم. خیلی جاها تحلیل ما با تحلیل کتاب‌ها و تحلیل مرسوم نه تنها همسو نبود، بلکه کاملا مخالف بود و این نیاز به بحث و مداومت و آوردن فکت‌های مختلفی داشت از این موضوع.
خب خانم ابوالحسنی، خانم گنجی، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. خوشبختم که در ادامه قسمت اول برنامه که خدمت دوستان دیگری از تیم پژوهشگر شما بودیم، ما قسمت دوم انقلاب شوروی را با تیم شما جلو میبریم. اجازه بدید از سال 1900 میلادی یعنی آغاز قرن شروع کنیم و یک موج اعتراضات پنهان و زیرپوستی که در زیر لایه‌های اجتماعی روسیه آن روز وجود داره و با وقوع جنگ 1905 میان روسیه تزاری و ژاپن بر سر منچوری و شکست روسیه در اون جنگ، این موج اعتراضات بالا میگیره و شورش‌هایی در لایه‌های از ارتش اتفاق میفته و نهایتاً در یک فرایند اصلاحات ظاهری تزار نیکولای دوم راضی به تشکیل اولین مجلس مشورتی روسیه می شود که از اون موقع تا به حال نام اون مجلس دوما هست. خب قاعدتا نیت تزار خیلی این نبوده که حالا آزادی یا آزادی بیان در جامعه رایج کنه، بیشتر یه کار رفرم یا اصلاحات سوری مد نظرش بوده. اما در این میان مخالفین سرسختی هم دارد که در پی ارائه آراء انقلابی کارل مارکس در قرن 19 هم در اروپا، اینها حالا در شوروی سرکلشون پیدا شده، مارکسیستن و با نام بولشویک اونها رو میشناسن و مخالفین درجه یک تزار محسوب میشوند. از این شرایط برای ما بگویید و اینکه چگونه شد بولشویک هایی که هیچ حقی برای تزار قائل نبودن از همین دوره دارن فعالیت ها رو شروع میکنن. در مورد انقلاب نافرجام که نگوییم، شورش نافرجام 1905 و رفرم تزار نیکولا و هر چیزی که لازم است در آغاز این مقطع از تاریخ بینندگان محترم ما بدانن، آغاز کلام بفرمایید. حالا هر کدوم از بزرگوارانی که شروع میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. در مورد شورش های سال 1905 گروه قبل بیشتر توضیح دادن، من ترجیح میدم که اینجا اون عامل اصلی رو که موجب شد که شورش ها دوباره از سر گرفته بشه در موردش یه توضیح مختصری بدم و اون وقوع اتفاق جنگ جهانی اول بود که از سال 1914 آغاز میشه. از نظر لنین، نیکولای دوم با ورودش به جنگ جهانی اول بهترین هدیه رو به انقلاب بلشویکی اونها میده. تزار نیکولای که به خیال خودش اون آتش زیر خاکستری که سال 1905 با همون اندک اصلاحاتی که شما فرمودین خاموش کرده بود، دوباره با ورودش به جنگ جهانی اول شعله ور میکنه و این بار به ضرر خودش تموم میشه تا نهایتا دودمان خودش به باد میره. تقابل دو گروه متفقین و متحدین بود که کشور روسیه، کشور فرانسه، انگلیس و بعدها که کشور آمریکا و ژاپن به گروه متفقین اضافه میشن، در مقابل گروه متحدین که آلمانها، عثمانی و اتریش مجارستان هست، روبروی هم قرار میگیرن. اما توی این سه سال، یعنی از سال 1914 تا 1917 که وقوع انقلاب بلشویک هاست، روسیه شکست های زیادی توی جبهه با آلمان ها میخوره. این شکست ها به اضافه اون اوضاع نابسامان اقتصادی که در اون سال اونا تیمی کردن و اون مدیریت نادرستی که تزار در جبهه های جنگ داشت، دست به دست هم میده تا مردم دوباره دست به شورش بزنن و این بار خیلی شدیدتر از سال 1905
به خیابون‌ها می‌ریزن تا علناً دیگه شعار مرگ بر تزار سر میدن.
خب ما الان داریم کشته‌های فراوان ارتش روسیه رو می‌بینیم که زیر دست و پای آلمان‌ها افتادن و نشان میده تلفات روسا در این جنگ خیلی بالا بود. شاید اولین زمزمه ها هم از خود ارتش روسیه شروع شد، یعنی به دنبال کشته های فراوان اولین زمزمه های مخالفت با تزار از خود ارتش آغاز میشه. ولی به حال مایلم بیشتر در مورد سقوط حکومت تزار برای ما توضیح بدهید و اینکه چطور یک سلسله 300 ساله، سلسله 300 ساله رومانوف ها بعد از 300 سال حالا با چنین فرجامی روبرو میشه. اینها 300 سال بودن و عمده این 300 سال رو جنگیدن، در همه اون جنگ ها هم پیروز نبودن، سابقه شکست داشتن. چطور میشود که در سال 1917 این خط خلاصه استمرار سلسله رومانوف ها میگسله و این رشته پاره میشه و سرانجام حکومت اونها به پایان میرسه در این تاریخ؟ دلایلش رو چه میدانید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم برنامه. موقعی که با تحریک بولشویک‌ها شورش‌ها علیه تزار شروع شد و اوج گرفت، تزار توی جبهه‌های جنگ روسیه و آلمان بود. خبر شورش‌ها که بهش رسید خیلی اونو جدی نگرفت و تصور میکرد که مثل قبل خیلی راحت میتونه این شورش‌ها رو کنترل کنه. اما فرمانده‌های ارتشش بهش اطلاع دادن که تزار دیگه پشتیبانی مردمی خودش از دست داده و در واقع غیر مستقیم با این حرف بهش فهموندن که دیگه ازش حمایت نمی‌کنه. تزار که دید دیگه پایگاهی بین ارتش خودش نداره و ارتشش دیگه قابل اعتماد نیست، ناچار شد استعفا بده و با توجه به اینکه پسرش بیمار بود، برای حفظ سلطنت گراندوک میخائیل برادرش رو به عنوان گزینه جانشینی خودش انتخاب کرد، چون هنوز تصورش این بود که با یه جابجایی توی قدرت میتونه اوضاع رو دوباره آروم کنه. اما آشوبای این بار با نارضایتی قبلی تفاوت داشت و تفاوتش این بود که این بار سرنخش دست بولشویک‌ها بود و در اصلش از خارج از روسیه هدایت و حمایت میشد و بولشویک‌ها هم دیگه حاضر نبودن از این فرصتی که برای براندازی سلطنت براشون فراهم شده خیلی راحت بگذرن. توی این اوضاع احوال یه عده از نماینده‌های دوما هم به این فکر افتادن که قدرت رو بگیرن. بخاطر همین دو تا از نماینده‌های سرشناسشون به اسم گیورگی لووف و الکساندر کرنسکی، اینها با گراندوک میخائیل برادر تزار دیدار کردن و تو این دیدار غیر مستقیم تهدیدش کردن که باعث شد گراندوک میخائیل پیشنهاد سلطنت رو رد کنه و به این ترتیب بود که سلسله 300 ساله رومانوف ها و امپراتوریشون بر خاک روسیه به پایان رسید.
البته از ابتدا معلوم بود که گراندوک میخائیل در شطرنج سیاسی پیچیده اون روزهای روسیه جایگاه چندانی نداره که بخواد بماند و سلسله رومانوف ها رو تداوم ببخشه، ولی به هر حال حالا تلاشی بوده که تزار انجام میده. و در ادامه چه داریم؟
کار به همینجا هم تازه ختم نمیشه. این عقب نشینی تزار بعدن در خلال جنگ‌های داخلی که بعد از انقلاب رخ میده، عقب نشینی که اینجا میکنه بعدن به قیمت جون خودش و تمام اعضای خانوادهش تمام میشه و بولشویک‌ها همشون رو قتل عام میکنن و در واقع در خانواده تزار به یک نسل کشی دست میزنن و همشون رو قتل عام میکنن تا حتی یک کورسوی امیدی هم برای بازگشت اونها به سر قدرت به جا نذارن و البته خواسته روچیلدا رو هم عملی کنن که تو برنامه قبل دوستانمون در مورد روچیلدا صحبت کردن ذیل بحث کنفرانس 1814. روچیلدا از 100 سال قبل خواهان، به خاطر کینه‌ای که ایجاد شده بود که توضیحش رو برنامه قبل داده شد، خواهان نابودی خاندان تزار بودن. بعد از سقوط سلطنت دو تا مدعی جدی برای گرفتن قدرت اومدن به صحنه. گروه اول نماینده‌های دوما بودن، یه عده‌شون که اینها عمدتاً سوسیالیست‌های میانه روی بودن که نسبت به بولشویک‌ها منعطف‌تر بودن. گروه دوم شوراهای بولشویکی بودن که معروف‌ترین شوراشون شورای پتروگراد بود. به این شوراها میگفتن سوویت.
بله.
و اینا در ظاهر خودشون رو نماینده طبقه کارگرا و کشاورزا و که حالا موقع میگفتن دهقانا، کارگرا و کشاورزا سربازا معرفی میکردن. و در یک جمله بخوایم خلاصه بگیم، بولشویکا که در قالب شورای پتروگراد خصوصا رهبری میکردن جریانو، اینها خودشون رو نماینده اقشار ضعیف و مظلوم جامعه معرفی میکردن. اما دو تا دلیل باعث شد که تو این برهه زمانی بولشویک‌ها با نماینده‌های دوما رقابت نکنن و قدرت رو به اونها بسپارن. دلیل اولش این بود که بولشویک‌هایی که خودشون رو پیرو ایدئولوژی مارکس میدونستن، برای انقلاب سوسیالیستی یه سیر تاریخی قائل بودن. یعنی نمی گفتن اگر یه انقلاب سوسیالیستی بخواد رخ بده قطعاً و جبران باید این مراحل رو طی کنه و الا انقلاب رخ نمیده.
چیزی که با نام جبر تاریخ ازش یاد میکردن و گذر ناگزیر از این مراحل. خب
و اونها میگفتن یه طبقه کاپیتالیستی باید به وجود بیاد و بعد نابود بشه که انقلاب سوسیالیستی رخ بده. حالا مشکل تو روسیه این بود که طبقه کاپیتالیست حقیقتاً وجود نداشت. بنابراین باید طبق نظریه مارکس اونو ایجاد میکردن.
یعنی یه جامعه فئودال از نظر اونها بدون عبور از ایستگاه کاپیتالیسم به سوسیالیسم نمیرسید و میخواستن هر طور شده ولو در یه مقطع کوتاه چیزی شبیه به کاپیتالیسم در کشور شکل بگیری تا بعد بگن حالا نوبت ما شد و ما در پی آنها آمدیم.
بله. و از نظر بولشویکا نماینده های دوما که عمدتاً از طبقه اشراف و بورژوا میدونستن اونها رو بهترین گزینه بودن برای تشکیل طبقه سرمایه‌دار یا کاپیتالیست که بعداً اینها با نابودی این طبقه ادعا کنن که انقلاب سوسیالیستی رخ داده و در واقع اون روند و سیر تاریخی تکمیل شده.
پس قسمت ایدئولوژیک این بود که مایل نبودن ابتدا به ساکن قدرت رو در دست بگیرن. فرمودید دو دلیل داشته. دلیل دوم چه بود؟
دلیل دوم درسی بود که از کمون پاریس گرفته بودن. حالا اون درس چی بود؟ اینکه تا وقتی نیرو و قوای کافی نداری قدرت رو به دست نگیر.
این بحث کمون پاریس بحث خیلی مهمی است در شکل گیری انقلاب اکتبر روسیه. البته ما قبل از این در خدمت تیم پژوهشگر انقلاب کبیر فرانسه بودیم و اونجا از انقلاب فرانسه و کمون پاریس در نیمه دوم قرن 19 هم بحث شد و بینندگانی که ما رو منظما دنبال میکنن در جریان بحث کمون پاریس هستند. منتها برای اطلاع آن گروه از بینندگان محترمی که از این برنامه ما رو پیگیری میکنن، اگر مایل هستید یه مختصری در مورد کمون پاریس برای ما توضیح بدید.
سال 1871 یعنی 46 سال پیش از انقلاب اکتبر، وقتی فرانسه از آلمان یا امپراتوری پروس اون موقع شکست میخوره، در اون اوضاع آشفته اون طبقه کارگر و ضعیف فرانسوی که خودشونو دیگه طبقه پرولتاریا اسم گذاری کرده بودن، میان علیه دولت ناپلئون سوم شورش میکنن، اما چون هیچ نیرو و ارتش سازمان یافته ای نداشت تنها 70 روز دوام آورد و بیگدار به آب زده بود. نهایتا اون آرمان شهر کمونیستی که خودشون تصور کرده بودن خیلی زود از بین میره و لنین از این کمون در واقع یه درسی رو میگیره.
پس اینم دلیل دومی بود که مایل نبودن شتاب زده قدرت رو به دست بگیرن. میفهمیدید؟
بله. به همین دو تا دلیلی که گفته شد، یعنی هم طی شدن سیر تاریخی ایدئولوژی، هم تجربه شکست خورده کمون پاریس، بولشویک‌ها اجازه دادن که در واقع از صحنه رقابت کنار کشیدن تا رقیبشون یعنی نماینده‌های دوما دولت تشکیل بدن تا مطالبات مردم سرخورده از تزار به سمت این دولت برگرده. و وقتی که این دولت نوظهور تو پاسخگویی به مطالبات مردم ناکام موند، این بار بولشویک‌ها در نقش ناجی به میدون بیان و اونها رو، یعنی این دولت رو، همون طبقه کاپیتالیستی معرفی کنن که باید نابود بشه تا انقلاب سوسیالیستی رخ بده و با این طرفن هم قدرت رو بگیرن هم دیگه اسم آشوبگر و ورانداز روشون نمونه. البته تو تمام مدتی که دولت تشکیل میشه سایه بولشویک ها روی سر اون هست و تو تصمیم گیری ها دخالت میکنن. هرچی جلوتر میره این دخالت ها تبدیل میشه به کارشکنی و مخالفت تا اینکه در نهایت لنین قدرت رو به دست میگیره، که جزئیات روی کار اومدن لنین و نحوه گرفتن قدرت رو در قالب یه پلی‌بک تهیه کردیم که اگه اجازه بدید ببینیم.
خب بله، کلیپ تصویری اول دوستان رو در مورد به قدرت رسیدن لنین میبینیم.
در سوم آوریل سال 1917 با بازگشت لنین از سوئیس سکوت‌ها در هم شکست. ولادیمیر ایلیچ اولیانوف مشهور به لنین از تباری یهودی بود که پس از گذشت سالها در نقش یک منجی آمد تا بدون وقت کشی قدرت را از دست دولت موقت بیرون بکشد. اما این امر بدون حمایت مالی و به تنهایی امکان پذیر نبود. خاندان یهودی و ثروتمند روچیلد نیز که از دیر زمان رویای سقوط تزار را در سر داشت و از هیچ برنامه‌ای برای نیل به هدفش فروگذار نمی‌کرد، فرصت را برای جابجایی قدرت فراهم دید تا عواملش را برای کمک به لنین فراخواند. ژاکوب شیف که مهمترین شخصیت در میان بانکداران یهودی به شمار می‌آمد و پدرش موشه نیز شریک روچیلدها محسوب می‌شد، از خانواده یک خاخام یهودی مشهور و آلمانی الاصل بود که در منزل خاندان روچیلد در فرانکفورت به دنیا آمد. برآوردی که جان شیف، نوه ژاکوب شیف، در سوم فوریه سال 1949 کرد، نشان داد که پدر بزرگش در حدود 20 میلیون دلار برای پیروزی نهایی بولشویزم در روسیه هزینه کرده بود. او پیش از این هم در سالهای 1904 و 1905 در جنگ بین روسیه و ژاپن 200 میلیون دلار برای شکست روسیه تزاری به ژاپن کمک مالی کرد. حالا لنین به همراه 35 تن از دوستانش با قطاری از شهر زوریخ سوئیس به سمت روسیه راه افتاد. او برای این معامله دو سرسود و از پیش تعیین شده با روچیلدها در آلمان توقف کرد و بعد از آن با 10 میلیون دلار طلا به خاک روسیه رسید. معامله‌ای که کمی بعدتر دستاویز دولت موقت برای متهم کردن لنین به جاسوسی شد، اما در جریان پیشرفت بلشویک‌ها به ویژه پس از انقلاب نقش کاتالیزور داشت. لنین در ابتدای ورودش برای گروهی از رهبران شوراها، اعم از منشویک‌ها و بلشویک‌ها، سخنرانی کرد و سه شعار را به عنوان نقشه اصلی راه در خطابه‌هایش ایراد کرد: پایان جنگ، تقسیم زمین میان دهقانان و سپردن کار به دست شوراهای کارگری. تا آن موقع بسیاری از مردم اطلاعی از ایدئولوژی لنین نداشتند و این وعده ها بود که سربازان، دهقانان و کارگران خسته از جنگ را شیفته لنین کرد. شوراها نیز به رغم اختلافات زیادشان بر سر رهبری لنین اتفاق نظر داشتند. در اوایل ماه می یکی دیگر از رهبران انقلابی به نام لیبا برنشتین، معروف به لئون تروتسکی، از نیویورک به روسیه بازگشت. او هم مانند لنین از تباری یهودی بود، اما خود هر گونه نسبتی با آنها را منکر می شد. تروتسکی که همیشه لنین و راه و روشش را مورد انتقاد قرار می داد، در این اوضاع ناآرام خوب می دانست کدام سمت بایستد و به همین ترتیب او نیز دست همکاری با لنین داد. کرنسکی برخلاف لنین موافق جنگ بود، اما شکست های پی در پی موجب تضعیف دولتش شده بود. اوضاع در جبهه های جنگ هیچ تعریفی نداشت. اواخر ماه ژوئن 1917 بود که روس ها اتریشی ها را شکست داده و ده ها هزار اسیر گرفتند، ولی آلمان با حمله غافلگیرشان کرد و اتریشی ها را نجات داد. سربازان روس روحیه خود را از دست داده و خسته و گرسنه مجبور به عقب نشینی شدند. جورش ها از سر گرفته شد. اعتراضات حتی متوجه شوراها هم شده بود که چرا قدرت را به دست نمی گیرند. کرنسکی، لنین و سایر بلشویک‌ها را عاملین آلمان‌ها و باعث آشفتگی‌ها خواند. روزنامه‌هایشان را توقیف کرد و دستور بازداشتشان را داد. لنین نزد حامیانش در فنلاند گریخت و تروتسکی و چند تن دیگر دستگیر شدند. روزهای خوبی برای کرنسکی بود، اما در همان احوال عده‌ای از اعضای دولت از جمله سلطنت طلبان به رهبری ژنرال کورنیلوف، فرمانده کل ارتش، علیه او کودتا کردند. کورنیلوف انتظار واکنش توده‌های کارگری را نداشت. گارد سرخ، ارتش دست و پا شکسته‌ای که لنین و تروتسکی ظرف مدت کوتاهی تدارک دیده بودند، نیز به درخواست کرنسکی و دستور تروتسکی به میدان آمد. این کودتا اگرچه در مدت زمانی کوتاه شکست خورد، اما فرصتی طلایی برای بلشویک ها بود. بعد از ژنرال کورنیلوف، نوبت کرنسکی و باقی مانده دولتش رسیده بود. او حالا دیگر هیچ نیرو و ارتشی برای مقابله با بلشویک ها نداشت. 12 سپتامبر، لنین از مخفیگاهش در فنلاند نامه ای با این عنوان فرستاد: بلشویک ها باید قدرت را به دست بگیرند. اگرچه مدام پیام‌هایی از فنلاند می‌رسید که لنین 25 اکتبر آنجا را ترک می‌کند، اما 7 اکتبر مخفیانه به پتروگراد بازگشت و امور را خود به دست گرفت تا مراحل نهایی انقلاب هرچه زودتر طی شود. 24 اکتبر شهر در دست شورشیان بود و کرنسکی در کاخ زمستانی نقشه فرارش را می کشید. او با اتومبیل سفارت آمریکا از پتروگراد خارج شد و طی چند مرحله با کمک حامیانش به نیویورک گریخت و تا پایان عمر در آنجا ماند. صبح 25 خبر پیروزی شبه کودتای بلشویک ها همه جا پیچید و قدرت به دست لنین افتاد.
در اون اوضاع آشفته بالاخره لنین موفق می شود قدرت رو به دست بگیرد. چگونه؟
لنین توی آغاز ورودش به خاک روسیه، یعنی در 3 آوریل که توی پلی بک گفته شد، به خاک روسیه با یک مانیفستی میاد و اون به نام تزهای آوریل معروف است.
چقدر مفصله. خب
عناوینش رو توی ویدئووال ملاحظه میکنیم، فرصت نیست همه رو در مورد همش توضیح بدیم، منتها به چند عنوان اصلی که شعارهای اصلی لنین میشه برای انقلاب بلشویک ها اشاره میکنم. 4 آوریل، یک روز بعد از اینکه وارد خاک روسیه میشه، تمام بلشویک های سراسر کشور رو جمع میکنه، براشون سخنرانی میکنه و اونجاست که لنین درخواست اصلیشو از بلشویک ها اعلام میکنه و اون عدم حمایت دولت موقت هست. لنین منشویک ها و انقلابیون سوسیالیست رو که خواهان همکاری با دولت موقت بودن، در بهترین حالت اونا رو احمق معرفی میکنه و در بدترین حالت خائن و میگه چون دولت موقت در حال حاضر یک حکومت کاپیتالیستی رو توی کشور بنا کرده، اونا به هوادارا و شرکای دولت موقت تبدیل شدن. این وسط پاول میلیوکوف هم بهانه‌ای به دست لنین میده در مورد الحاق قسمت‌هایی از خاک عثمانی به خاک روسیه و لنین ادعا میکنه که این همون اهداف جنگی زمان تزاره و چیزی تغییر نکرده. همین تیتر روزنامه‌های اون زمان میشه و موجب میشه که مردم از اینجا شورششون علیه دولت موقت شروع بشه. یکی دیگه از شروع،
یعنی میگه شما مثل تزار دوباره دارید به استعمارگری رو میارید، سرزمین دیگران بله. رو میگیرید و با شعار آزادی خواهی و اینکه استعمار بده، دولت بله. موقت رو محکوم میکنه، دولت منشویک ها رو، در واقع
دولت موقت و منشویک هایی که هواداران اون هستن. بله. شرط اصلی دیگه‌ای که اون میاره یکی کنارگیری از جنگه که با شعار صلح این رو ادا میکنه و چون اون موقع مردم و به ویژه سربازا بسیار خسته بودن از جنگ، توی اون اوضاع جنگ جهانی اول بود، این به تنهایی هم میتونست مردم رو به سمت خودش جذب بکنه. لنین برای تحریک مردم علیه دولت موقت این مورد رو هم منوط به واژگونی دولت موقت معرفی میکنه. یکی دیگه از شرایطش ملی کردن زمین ها بود. دولت موقت اون موقع حل مسئله مهم اراضی رو موکول کرده بود به بعد از جنگ و همین باعث شده بود که خیلی ها از دولت موقت رو گردون بشن. در هر صورت اون معتقد بود که به صورت کلی باید تمام مسائل کشور به دست نماینده های شوراها بیفته و در واقع اون طبقه پرولتاریا که خودشون معرفی کرده بودن یا طبقه کارگران تمام امور رو به دست بگیرن. این ارائه این مانیفست توسط لنین به شدت مورد حمله منشویک ها و حتی تعدادی هم از خود بلشویک ها قرار میگیره. ما بعد از انقلاب بلشویک ها، حالا در پلی بک دوم ملاحظه میکنین که عده ای از افرادی که رو در روی بلشویک ها قرار میگیرن به غیر از روزهای سفید همین منشویک ها و انقلابیون سوسیالیست هستن. در نهایت لنین با همین شعارهایی که مردم رو تونسته بود جذب بکنه و یک عامل اساسی که از ابتدا داشت و اون استعدادش توی فن سخنوریش بود تونست که قدرت اراده خودش رو نشون بده.
بله، لنین سخنور توانایی بوده و قاعدتا قسمت عمده‌ای از شور انقلابی رو هم با استفاده از همین تبحر جلو برده. خب به جنگ‌های داخلی اشاره می‌شود اینجا که قاعدتا نمی‌دانیم زمان آغاز دقیقش کیه. آیا این جنگ‌های داخلی قبل از وقوع انقلاب شروع شده بود یا اینکه در واقع با همون انقلاب آغاز شده؟
نه، بلافاصله بعد از انقلاب 24 اکتبر جنگ‌های داخلی شروع میشه.
خب فکر میکنم لازمه اینجا یک مجموعه تصویری یا پلی بک دومی رو که زحمت تیم شما بوده ببینیم و بحث رو بعد از اون پی بگیریم.
در رقابت بین دولت موقت و بلشویک ها بر سر قدرت، قرعه به نام بلشویک ها افتاد. قرار شد تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان اداره امور کشور به بلشویک ها سپرده شود. مجلس مؤسسان که شامل نمایندگان تمام احزاب سیاسی بود، برای اولین بار در 18 ژانویه 1918 تشکیل شد. از میان 707 کرسی مجلس تنها 170 کرسی در اختیار بلشویک ها بود. بدیهی بود که از همان ابتدا حکومتشان با موجی از مخالفت مواجه باشد. به همین جهت لنین بعد از برگزاری تنها یک جلسه از مجلس دستور تعطیلی آن را صادر کرد. علاوه بر این صلح خفتبار لنین با آلمان در پایان جنگ جهانی اول و انعقاد پیمان برست لیتوفسک لهستان موجی دیگر از اعتراضات را ایجاد کرد. روزهای سفید نیز که بیشترشان ملی‌گرایان، اطرافیان و حامیان تزار بودند، از این موقعیت استفاده کرده و با فرماندهی چند تن از ژنرال‌های سابق ارتش تزار دست به شورش زدند. این شروع جنگ داخلی برای مردمی بود که به تازگی از جنگ جهانی بیرون آمده بودند. ژنرال کورنیلوف در کریسمس سال 1918 ارتشش را که بیشتر از سفیدهای جنوبی تشکیل شده بود به حرکت درآورد. الکساندر کولچاک نیز فرماندهی سفیدهای سیبری را عهده‌دار شد. ژنرال میخائیل الکسیف و آنتون دنیکین هم دیگر فرماندهان ارتش سفیدها بودند که مقابل بلشویک‌ها ایستادند. لنین حالا قدرت حزب کوچک و از همگسیخته خود را که پیش از اکتبر حتی تصور پیروز شدن آن را نیز نداشت در خطر می‌دید. به این ترتیب برای سرکوب مخالفت‌ها دست به اقداماتی زد. تجدید سازمان ارتش به نام ارتش سرخ که تروتسکی فرماندهی آن را به عهده گرفت. تأسیس سازمان پلیس مخفی چکا به منظور شناسایی و از میان برداشتن مخالفین و همچنین استفاده از جوانان سازمان کمسومول، سازمانی که به تازگی در همان سال برای تربیت جوانان کمونیست تأسیس شده بود. وحشت سرخ و سفید بر سر مردم سایه افکنده بود. لنین معتقد بود برای رسیدن به هدف سیاسی خاص باید خشونت و بیرحمی را به پر انرژی ترین شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان اعمال کرد. اما این تنها بخشی از برنامه ای بود که حکومت نوبنیاد بلشویکی برای مردمش تدارک دیده بود. سیاست اقتصادی لنین که آن را کمونیسم جنگی می‌خواندند منجر به قحطی شد که ظرف مدت 3 سال نزدیک به 5 میلیون نفر را از بین برد. لنین که معتقد بود این سیاست در مسیر اقتصاد کلان کشور است، دیگر اهمیتی برای رفع نیازهای اولیه مردم قائل نبود. حکومت تک حزبی او حتی تصمیمی درباره نوع روابط قانونی بین جمهوری‌های متعدد شوروی نگرفته بود و هیچ برنامه جامعی برای شیوه برخورد با طبقات اجتماعی بالادست سابق وجود نداشت. لنین معتقد بود هیچ دشمن طبقاتی نباید در حکومت شوروی احساس امنیت کند و حوزه کاری پلیس مخفی چکا به صورت خاص برای این هدف تعریف شده بود. به جز چکا، لنین دست کارگران را هم در نابود کردن دشمنان طبقاتی و غارت محلات مرفه شهر باز گذاشته بود. در جریان جنگ‌های داخلی شوروی، سفیدها از حمایت نیروهای نظامی خارج از مرزها برخوردار بودند. این مداخله با تصرف قسمت‌های بزرگی از خاک روسیه توسط نیروهای آلمانی، اتریشی و ترک آغاز شد. ایالات متحده حدود 10,000 سرباز به شمال و سیبری اعزام کرد. فرانسوی‌ها و یونانی‌ها هر یک 2 لشکر فرستادند و بریتانیا نیز 40,000 نیرو را عازم روسیه کرد. چک ها، ژاپنی ها و بسیاری دیگر از کشورها به این جرگه پیوستند، اما همه آنها به دنبال دخالت مسلحانه نبودند و اکثر کمک ها صرف آموزش و فراهمسازی تدارکات برای ارتش سفید شد. با تمام شدن جنگ جهانی اول، حمایت ها از ارتش سفید کمرنگ شد. نیروهای متفقین خسته از جنگ دیگر بهانه‌ای برای ماندن نداشتند و می‌خواستند هرچه زودتر به کشورهایشان بازگردند. آنها حتی هدف روشن و مشترکی در این پشتیبانی نداشتند و از هیچ یک از ارتش‌های سفید به صورت آشکار حمایت نکردند. اما در میان روس‌های سفید تنها عامل مشترک مبارزه با بولشویک‌ها بود و هر یک از ژنرال‌ها خود را حاکمی جدید تصور می‌کرد. همه اینها به قدرت گرفتن ارتش سرخ و پیروزی بلشویک‌ها در جنگ داخلی ختم شد. حزبی که به عنوان ناجی طبقه ضعیف جامعه خود قدرت را به دست گرفته بود، در ابتدای حکومتش باعث مرگ بیش از 9 میلیون نفر شد تا عنوان یکی از خونین‌ترین جنگ‌های بشری را برای همیشه تاریخ یدک بکشد.
بسیار خوب، همونطور که در این فیلم پخش شده هم دیدیم، بالاخره بولشویک ها یا بهتر بگیم کمونیست های جوان پیرو لنین بالاخره در این نبرد قدرت پیروز می شوند و سرزمین پهناور روسیه رو با زحمت فراوان و قریب 4 سال یا 5 سال جنگ های داخلی فراچنگ می آرند و مستقر می شن. الان دیگه قدرت در اختیار حزب کمونیسته و قاعدتاً بعد مجری آرمان‌هایی باشه که سالها شعار اون رو داده. عملکرد حزب در این دوره چگونه است؟
حزب در ابتدا می‌خواست که مرام کمونیستی رو توی همه سیاستاش پیاده بکنه، اما دوچار مشکل میشه. اون کمونیسم جنگی که در بحبوحه جنگ‌های داخلی برای اقتصادش پیاده میکنه قحطی شدیدی رو رقم میزنه که میلیون ها کشته میده. لنین از اینجا احساس خطر میکنه و میدونه که اگر به این شکل پیش بره حکومتش ساقط میشه. گزارش‌های متعددی هم از مناطق مختلف روسیه به دستش میرسید، از اوکراین، قفقاز، سیبری، ایالت تامبوف توی منطقه ولگا و اتفاقا شورش هایی که توی همین ایالت بود لنین رو مطمئن کرد که باید مصادره غلات رو برداره. اما نمیتونستن با این شورش ها مثل شورش هایی که ملوانان کرونشتاد داشتن مقابله بکنن، چون بازخورد خوبی نداشت.
این شورش ملوانان کرونشتاد چه ماجرایی است و در چه سالی است؟
ملوانان کرونشتاد اولین اعتصابیون بعد از انقلاب بودن که تصور میکردن چون قبل از انقلاب با اعتصاب به پیروزی رسیدن، بعد از انقلاب هم میتونن اعتصاب کنن. که وقتی این کارو میکنن تروتسکی همشون رو محاصره میکنه و بنده رو میگیره و همشون رو با بی‌رحمی تمام میکشه، که تقریبا چیزی شبیه واقعی رزناو پوتمکین،
یعنی اون کشتار معروف اودسا اینجا تکرار میشه، این بار توسط انقلابیون که گروهی از انقلابیون گروهی دیگری از انقلابیون رو میکشن و اینکه ما در موضع قدرت حالا دیگه با شما میجنگیم. خب ادامه اگر دارد بفرمایید.
لنین برخلاف دوره جنگ‌های داخلی که خیلی تروتسکی هم بهش هشدار میداد که قحطی به مردم فشار وارد میکنه، اما اون بی‌توجه بود. این بار دیگه مسئله اصلی رو تامین مواد غذایی میدونست و خطر شورش مردم قحطی زده رو حتی از روزهای سفید هم مهلکتر میدونست. در نهایت وقتی که دید این سیاست جوابگو نیست، صلاح دید که سیاست رو عوض بکنه، منتها با مخالفت بقیه اعضای حزب مواجه میشه، ولی کوتاه نمیاد و ادعا میکنه که اون سیاست جدید اقتصادی و تجارت آزاد که فاصله زیادی با سوسیالیسم مورد ادعای خودشون بود خیلی با ایدئولوژی مارکسیسم در تضاده و با این حال کوتاه نمیاد و میگه این در ادامه همونه و جنگ های داخلی باعث شده بود که مقدار این سیاست به تأخیر بیفته، چون در هر صورت ما اینو در برنامه‌مون داشتیم از ابتدا. در نهایت توی اون شرایطی که مسائل دیگه‌ای هم بود، مثل جایگزینی سازمان‌های حکومتی با اتحادیه‌های کارگری و به اضافه این که پیشنهاد دیگه ای هم از سمت بقیه اعضای حزب نبود، لنین تونست اونا رو متقاعد بکنه و سیاست جدید اقتصادیشون که با نام نپ معروف هست رو بنا کردن. در مورد مفاد این سیاست بیشتر توی برنامه بعد توضیح میدم، اون تا یه خلاصه من خدمت رو عرض کنم این هست که مصادره غلات رو برمیدارن و دهقان‌ها دیگه از این به بعد میتونن اون مازاد محصولاتشون و اختیارش رو به دست بگیرن و خودشون توی بازار آزاد بفروشن.
پس برخلاف اون نگاه ایدئولوژیک سختگیرانه‌ای که هیچ مالکیت خصوصی را برای هیچ کس قائل نبود، به مدلی از مالکیت خصوصی اینجا رضایت می‌دهند که انگیزه کار در دهقانان از بین نرود و در واقع اولین تخطی از ایدئولوژی قبلی خودشون اینجا اتفاق می‌افته، مدلی از اقتصاد التقاطی. خب از سیاست‌های فرهنگی حزب کمونیست برامون بگید توی مقطع.
ما فرهنگ رو توی 3 شاخه بررسی کردیم: آموزش پرورش، کمسومول و مطبوعات.
بله.
بحث آموزش و پرورش رو اگه اجازه بدید من یکم ببرم قبل‌تر از دوره تزار شروع کنم. اوایل قرن 20 که دوره تزار بود، تقریبا 80% مردم روسیه بی سواد بودن. توی روسیه تزاری هم مثل خیلی از کشورهای اروپایی دیگه امکانات آموزش بیشتر در اختیار اشراف و نجیب زاده ها بود، برای اینکه اونها رو برای به دست گرفتن پست‌های حکومتی تو آینده آماده کنه. وقتی لنین و بولشویک‌ها توی اکتبر 1917 قدرت رو به دست گرفتن، یه سری اقدامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی توی روسیه انجام دادن. یکی از این اقدامات فرهنگی که انجام دادن تغییر توی نظام آموزش و پرورش بود. اینا تو اولین اقدامشون اومدن اداره آموزش و پرورش رو سپردن به شوراهای بولشویکی. بولشویک‌ها اومدن یه سری کارهایی انجام دادن، مثلا اومدن کل کتابای درسی دوره تزار رو از مدارس جمع کردن، یا مثلا امتحانا و تکالیف خوانه رو اومدن لغو کردن. اینها اعتقاد داشتن که حتی امتحانا و تکالیف خوانه بچه‌ها جزء نشانه‌های دوره تزاریه که بعد از بین بره،
یعنی یه جور فعالیت ضد انقلابیه مشقش.
از نظر اونها اینطور بوده. اینها اومدن آموزش رو بردن به سمت آموزش عملی و فنی و با این ترفندی که به کار بستن خیلی از دانش آموزان هم مثل کارگر به کار گرفتن. سیستم ارزیابی دانش آموزا یکی دیگه از چیزایی بود که تغییرش دادن. تا موقع طبیعتاً سیستم ارزیابی به صورت فردی بود. اینها اومدن سیستم ارزیابی بچه‌ها رو به صورت جمعی کردن، با این توجیه که بچه‌ها باید با روحیه اشتراکی و اینترناسیونالیسم آشنا بشن.
قدرت مهم... جهان وطن باشن. روحیهشون جهان وطنی باشه. بله. چنین نگاهی.
یکی دیگه از کارهایی که کردن، اومدن دانش آموزا رو تو مدارس تشویق کردن که شما هر نشونه ای از دوره تزاری دیدید از بین ببرید. این باعث شد که مدارس دچار هرج و مرج بشن و قدرت معلم‌ها به حداقل برسه. و
چون کتاب‌ها رو از بین برده بودن،
نه فقط اینکه به بچه‌ها آزادی میدادن، میگفتن که شما هر چیزی رو که حس کردید مال دوره تزار بوده از بین ببرید،
حتی اطاعت از معلمین، حتی بله. مثلا روش مرسوم آموزش و پرورش و تعلیم و تعلم، اینا همه به عنوان میراث دوره تزار نفی شد، طرد شد و به موجی از آشوب و آنارشی در مدارس انجامید.
بله. و مدارس از کنترل معلم خارج شد. یکی دیگه از چیزایی که اونها کلا کمونیستا خیلی بهش دامن می‌زدن و بهش اعتقاد داشتن، کمونیستا معتقد بودن که دین افیون توده هاست. به خاطر همین اعتقادشون اومدن گفتن که دیگه از این به بعد کلیساها اجازه آموزش و تأسیس مدرسه ندارن و این امکان رو از اونها گرفتن.
پس بخشی از فرآیند آموزش در کلیساها اتفاق می‌افتاده که این رو مانع شده. خب
سال 1919 لنین اومد یه قانونی تصویب کرد. طی این قانون آموزش رو همگانی کرد، یعنی آموزش به صورت همگانی و رایگان انجام میشد. جالبه که هر تصمیمی که حزب کمونیست میگرفت، همه ی روشنفکرای اون جامعه خودشون رو ملزم میدونستن به حزب خدمت کنن. ما نویسنده بزرگی مثل ماکسیم گورکی رو که همه تقریبا براشون آشنا هست و شاعر مشهوری مثل ولادیمیر مایاکوفسکی رو، اینها حاضر بودن برای خدمت به حزب حتی پیش پا افتاده ترین کارها رو انجام بدن. مثلا برای تبلیغ آموزش همگانی می اومدن برای بچه ها نقاشی می کشیدن و پوستر رنگ می کردن. در نهایت تا سال 1934 دیگه بر اثر اون آموزش همگانی و طرحش تقریبا 90% مردم روسیه دیگه از یه سواد حداقلی برخوردار بودن و می تونستن بخونن و بنویسن. البته یادمون نره اون آموزش هایی که بهشون داده می شد همه کمونیستی بود. موقعی که استالین به قدرت رسید، به خاطر اون آزادی دادن های بی حد و حصر دهه قبل که گفتیم از کنترل معلم خارج شده بود مدارس، این اومد با وضع یه سری قوانین سختگیرانه ای دوباره اون قوانین رو به مدارس برگردون، نظم انضباط رو به مدارس برگردون.
اون تو این آموزش همگانی که ایشون فرمودن سال 1919 توسط لنین تصویب میشه، رشته تربیت معلم رو هم به وجود میاره، چون تعداد دانش آموزا زیاد میشه، تعداد معلمین به نسبت دانش آموزا کافی نبود، این رشته رو به وجود میارن و اساس آموزش هم در اون رشته باز کمونیستی بود.
بله، حالا جهت اطلاع بینندگان محترم برنامه عرض میکنم که کتاب معروف آنتوان ماکارنکو، پداگوگیک یا پداگوژیک، اون مانیفست آموزش و پرورش کمونیستی بود که در شوروی اون موقع مطرح میشد و مدلی از تعلیم و تعلم ایدئال بود که بر روی تعدادی از کودکان بی سرپرست شوروی در یک منطقه شبه کمپی در کنار جنگلی بنا شده بود و اینا اون روش آرمان شهری خود رو در آرای ماکارنکو توضیح میدادند. حالا اگه باز مطلب رو ادامه دارید بفهم.
وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، یه مقدار روند آموزشی کند شد، طبیعتاً به خاطر عضوگیری نیرو برای جبهه‌های جنگ.
بله.
یکی از اتفاقاتی که توی این دوره افتاد این بود که دانش آموزا و دانشجوها خیلی هاشون دیگه از امکان تحصیل رایگان محروم شدن. به غیر از دانشجوهای رشته نظامی و تئاتر ملی و موسیقی، از 1919 گفتیم تو اون طرح آموزش همگانی رایگان شده بود، دیگه از اینجا به بعد محروم میشن. تو دوره خروشچف یه طرحی ارائه و اجرا شد به اسم طرح آموزشی کودکستان،
سالها بعد البته دیگه، چون
بله بعد از استالین. به این صورت بود که آموزش‌های کمونیستی قبل از سنین مدرسه حین بازی به بچه‌ها داده می‌شد و بچه‌ها تو بازی‌های خودشون یاد می‌گرفتن که با روحیه جمع‌گرایی آشنا بشن و یاد می‌گرفتن که خانواده رو براشون اولویت دوم باشه، یعنی حزب و مقدم بر خانواده بدونن و از کودکی دیگه با روحیه اشتراکی آشنا می‌شدن. سه نفر بودن که توی ایجاد و تدوین تئوری‌های انقلاب آموزشی توی روسیه خیلی نقش داشتن. میخائیل کالینین هست، نادژدا کروپسکایا همسر لنین هست و آنتون ماکارنکو هست که
در موردش توضیح دادم.
بله، توضیح داده در موردش.
حالا ما در حد فیلم منظومه پداگوژیکی و مطالعه خاطرات آنتون ماکارنکو نسل ما خواند، ولی بالاخره برای همه ما جالبه بدانیم که شیوه تعلیم و تربیت در یک نظام ایدئولوژیک چگونه بوده. البته سازمان‌های دیگری هم بودند که نسل کمونیست‌های جوان رو وظیفه داشتن تربیت کنند با افکار کمونیستی. از اون سازمان‌ها اگر چیزی می‌دانید بفرمایید.
بله، سازمان‌های دیگه بودند که روی افکار بچه‌ها کار می‌کردند. ولی نقش سه تا سازمان بود که از بقیه پررنگ‌تر بود. یکی سازمان اکتبری‌های کوچک بود برای سنین 7 تا 9 سال، یکی سازمان پیشاهنگان نوجوان بود که به پیشنهاد همسر لنین تشکیل شده بود برای سنین 9 تا 14 سال، و از همه مهمتر سازمان جوانان حزب کمونیست بود که معروف بود به کمسومول.
کمسومول خیلی معروفه. بله
بله، برای سنین 14 تا 28 سال. اون دوتای اولی، دو سازمان اولی شرط سنی نداشت و به طور کلی کاملا بچه ها در اختیار حزب و اهداف اونا قرار می گرفتن. اما سازمان سوم به غیر از شرط سن باید معرف هم داشتن که وارد سازمان می شدن. این معرف یا باید یک نفر از خود حزب اون شخص رو معرفی میکرد، یا دو عضو از خود اعضای کامسومول اون فرد رو به سازمان جوانان حزب معرفی میکرد تا وارد بشن.
خب ما اینجا یه شبکه خیلی پیچیده داریم میبینیم که وجود دارد از سن 7 سالگی تا پایان دهه سوم زندگی. اکتبری های کوچک، پیشاهنگان نوجوان، کامسومول که خب سومی نامدارتره و فکر میکنم اون سرود معروف پولیوشکا پوله روس ها هم یه جوری قصه کمسومول های جوانیست که پا بر زمین میکوبند و در طول جاده به سمت جبهه های جنگ میروند. حالا بالاخره این سوال پیش میاد که حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در این سازمان ها یا به صورت خودجوش بود، یعنی شور انقلابی باعث میشد داوطلبانه در این ها عضو بشوند، یا ترتیب دیگری بود؟
نه، در واقع اینطوری نبود که خود جوش باشه این عضویت. سازگارش یه طوری بود که جوانان مجبور باشن به این سازمان بپیوندن. یعنی مثلا امکانات آموزشی و رفاهی فقط از طریق این سازمان ارائه میشد. یا مثلا اگر یه جوونی میخواست وارد دانشگاه بشه باید حتما مجوزشو از کمسومول میگرفت. اوایل تأسیسش هم خیلی خانواده ها مایل نبودن دختراشون وارد این سازمان بشن، به خاطر اینکه این سازمان بین مردم جامعه به عنوان یه سازمان غیر اخلاقی شناخته میشد و خانواده ها وقتی میدیدن که دختراشون تا دیر وقت توی سازمان میمونن نگران این بودن که دچار بیقیدی اخلاقی بشن. طبیعتا این دافع از طرف روستایی خیلی بیشتر بود. به خاطر همین کمسومول برای از بین بردن این دافع و جذب دختر روستایی اومد یه سری کلاسایی مثل کلاسای سلامت زنان و بافندگی و خیاطی تشکیل داد. در نهایت هم حجم تبلیغاتش به قدری وسیع بود که دختران به این سازمان پیوستن. اوایل تأسیس کمسومول بیشتر از این نیرو به عنوان نیروی جنگی تو جنگ‌های داخلی علیه روسای سفید استفاده می‌شد. منتها بعد از جنگ اومدن یه وظایف جدیدی براش تعریف کردن. وظایف جدیدشون بود که اولا نیروهای جدیدی رو جذب کنن و اونها رو آموزش بدن با همین افکار کمونیستی. وظیفه دومشون این بود که کمک کنن به برنامه اقتصادی کمونیسم جنگی لنین. تعداد اعضا تا سال 1922 رو به افزایش بود. ناگهان تو سال 1922 دچار یه ریزش شدید شد. دلیلش هم اجرای سیاست اقتصادی کمونیسم جنگی توسط لنین بود که خانم گنجی توضیح دادن، که باعث شد خیلی از اعضای حزب کمونیست و از جمله اعضای کمسومول به لنین بدبین بشن. اما با توجیهاتی که حزب آورد مجددا از 1923 عضوگیری رو به افزایش گذاشت. جالب اینجاست که با وجود تمام خدماتی که همیشه کمسومول به حزب کمونیست داره، ولی حزب اصلا باهاش مهربون نیست. یعنی تو اون تصویه خونین استالین که موضوع بحث برنامه بعدیه، میبینیم که خیلی از اعضای مورد اعتماد حزب از جمله از 5 تا از دبیر اولای کمسومول که الان تصویر دو تاشون رو داریم توی ویدئووال میبینیم، اینها توسط استالین سربنیست میشن.
الکساندر کوساروف و نیکولای چپلین.
چپلین بله.
یعنی اینا تازه جزو قربانیان و تصفیه شدگان عصر استالینن. با همه آرمانخواهی و جوان کمونیست بودن، اینا هم جزو آن چیزی هستن که در برنامه آینده تیم شما قاعدتاً گروه دیگری برای ما توضیح خواهند داد. خب
تازه اینها کسایی هستن که حزب بهشون اعتماد داشته و دوچار این سرنوشت شدن. تو زمان جنگ جهانی دوم به دلیل جذب نیرو برای جنگ یه مقدار شرایط عضویت تو کمسومول راحت تر شد. یعنی خیلی از جوانایی که تو شرایط قبل از این نمیتونستن به عضویتش در بیان شرایط انقدر بر آسون کردن که اینها هم تونستن عضو کمسومول بشن. اما بعد از جنگ دوباره ورق برگشت، یعنی خیلی از اینها به عنوان نیروی ناشایست شناخته شدن و از سازمان اخراج شدن. کمسومول اینقدر روی افکار جوانها تأثیر داشت که وقتی اینها میخواستن وارد حزب کمونیست بشن دیگه واقعا حزب رو میپرستیدن. یعنی حالا اینکه میگیم پرستش اصلا اغراق نیست. یه کتابی هست که الان روی دووال هستش، هنوز توی ایران ترجمه نشده این کتاب، ترجمهش میشه نجواگران زندگی خصوصی در دوره استالین، که این کتاب توش در خلال یه سری از خاطرات بیان میشه که اعضای کمسومول خیلی راحت خانواده هاشون رو فدای حزب میکردن و اصلا از این موضوع ناراحت نبودن. کمسومول همه جوره به حزب کمونیست تو پیشبرد اهدافش کمک میکرد. اونا برای ترویج مرام کمونیستی روزنامه‌های زیادی هم داشتن، مجلات زیادی داشتن که تو بخش مطبوعات بهش می‌پردازیم.
توی بخش مطبوعات سوسیالیست‌ها به ویژه بولشویک‌ها تو همون شورش‌های سال 1905 و اصلاحاتی که تزار رو مجبور به اجرای اون می‌کنن، سانسور رو برمی‌دارن و حذف سانسور موجب یه رشد روزافزونی توی تنوع و تکثر مطبوعات اون دوره میشه. اما این ادامه پیدا میکنه تا موقعی که بولشویک ها قدرت رو به دست میگیرن و از 1918 تحت اون شرایط و قوانین سخت مطبوعاتی دوره لنین که تک حزبی میشه دوباره سیل نزولی میشه، ولی همون تعدادی که به اون اندازه زیاد میشه در خدمت حزب در میاد. توی بخش مطبوعات سوسیالیست ها به ویژه بولشویک ها توی اون شورش های سال 1905 تزار رو تحت همون عنوان اصلاحاتی که ایجاد میکنه تزار رو مجبور به حذف سانسور میکنن. این آزادی باعث تنوع و تکثر مطبوعات با یه رشد روزافزونی میشه و تا زمانی که قدرت رو خود بولشویک‌ها به دست میگیرن ادامه پیدا میکنه. از 1918 به بعد توی اون قوانین سخت مطبوعاتی دوره لنین که تک حزب میشه دوباره سیل نزولی میشه، ولی همون میزان هم همون تعداد هم همگی در خدمت حزب قرار میگیره.
یه مثال اینجا در مورد این موضوع بزنم. سال 1954 دوره خروشچف، فقط کمسومول به تنهایی 113 تا روزنامه و 32 تا مجله داره برای ترویج مرام کمونیستی و این خیلی آمار بالاییه. بعد جالبه که اینها تیراژهای میلیونی هم دارن، یعنی مثلا یه روزنامه‌شون 8 میلیون تیراژ داره، تبلیغاتشون اینقدر وسیعه.
در دهه 50
بله
این رویهش رو ادامه پیدا میکنه با یه تغییرات ناچیزی تا دوره گورباچوف. از اونجا مطبوعات دوره گورباچوف در واقع میاد روند لیبرال شدن حکومت اونو منعکس میکنه. به صورت مختصر من بخوام اون تغییرات کلی که شکل میگیره بگم، عنوان پوشش مطبوعاتی آموزنده هست که تحت اون از تجربه ایالات متحده برای اصلاحات مطبوعات شوروی میان استفاده میکنن. مورد دیگه‌ای که هست این که توی این دوره کاریکاتورهای سیاسی که قبلا از آمریکا نشون میدادن و اونها رو دشمن شوروی نشون میدادن تغییر میکنه و دیگه یه تصویر انسانی از اونا به وجود میارن. تعریف توی مطبوعات دوره گورباچوف تعریف ذهنی که قبلن از ایالات متحده به مردم خودشون میدادن یه تعریف از یک دشمن بود، این بار تغییر میکنه و یه تعریف انسانی میشه. کاریکاتورهای سیاسی که قبلن به طور سمبولیک حالا میومدن آمریکایی‌ها رو با نازی‌ها هم صد قرار میدادن دیگه ممنوع میشه و به حدی میرسه که حتی این کاریکاتور در تایید ایالات متحده در میاد و ضد شوروی.
برگردیم به سال 1924، سال مرگ ولادیمیر لنین. خیلی طبیعی بود که کسانی در اون دوره فکر میکردن لئو تروتسکی جانشین بعد از لنین خواهد بود به دلایل عدیده. او توریسیان بود، تروتسکی فرمانده ارتش سرخ بود و از نزدیکترین دوستان لنین محسوب میشد و کاملا کاریزمای پیشوایی رو در حزب کمونیست داشت. اما بعد از مرگ لنین اتفاق دیگری افتاد و این جوزف استالین بود که به جای لنین به رهبری حزب انتخاب شد و در واقع قریب 25 سال دیکتاتورشیپ و کیش شخصیت او تحت عنوان استالینیزم ادامه پیدا کرد. تروتسکی هم که به مکزیک تبعید میشه و اونجا توسط جاسوسانی که استالین فرستاده اند کشته میشود. این اتفاق چگونه افتاد؟ چه شد که برخلاف انتظار به جای تروتسکی جوزف استالین به قدرت میرسد؟
از سال 1922 هست که لنین چند بار دچار سکته مغزی میشه و طبق اون همون رسمی که خودش بنا کرده بود، هر یک از اعضای حزب که مریض میشه باید تا زمان بهبودیش به استراحت بره و برخلاف میلش مجبور میشه که از کار و سیاست برای مدتی فاصله بگیره. توی این دوره که حتی از مسکو هم دور میشه، تعداد کمی باش در ارتباط بودن. به غیر از همسرش و خواهرش و مستخدمش، تنها کسی که اجازه ورود داشت که با لنین در ارتباط باشه استالین بود، که این هم با هدفی تعیین شده بود. لنین به خاطر اون شرایط روحی که پیدا کرده بود و حملات قلبی، سردردها، بیخوابیها، بی‌حوصلگیها، تصمیم به خودکشی گرفته بود و احساس میکرد که تنها کسی که میتونه اونو کمک بکنه، چون از روحیه استالین اطلاع داشت، استالین هست و هر زمان که بخواد دست به این کار بزنه، سم مورد نظر رو استالین تهیه میکنه و اون تصمیمش عملی میکنه.
از بیرحمی استالین مطمئن بود که میتونه این کار رو انجام بده. خب
البته ناگفته نمونه. توی سال 1911 پل لافارک، داماد مارکس، یه همچین تصمیمی میگیره به همراه همسرش لورا مارکس. اونا وقتی دیگه میبینن که دلیلی برای زندگی ندارن، خودکشی میکنن و جالبه که لنین سخنران مراسم تدفین اونهاست. حالا خودش رو توی یه شرایطی این چنینی تصور میکرده که دیگه دلیلی برای زندگی نداره، اما در هر صورت وقتی که تصمیم میگیره این تصمیمش رو عملی بکنه و استالین رو خبر میکنه، استالین با خواهرش ماریا و بخارین مطرح میکنه این مورد رو و اونها به استالین میگن که لنین رو منصرف بکنه. اما اون چیز که مهمه نزدیک شدن استالین توی این بره از زندگی لنین هست به این شخصیت. استالین میدونست تنها کسی که خیلی برای جانشینی نزدیک به جانشینی لنین تروتسکی هست و باید یه جوری این رقیب رو از گردن حذف میکرد. در مورد کادرسازی که استالین توی این زمان انجام میده، البته از قبل از اینکه خودش به سمت دبیر کلی حزب برسه، فقط استالین نبود و تروتسکی که بگیم طمع داشتن به جانشینی لنین، افراد زیادی بودن، اما همه اونها در حذف تروتسکی هم نظر و هم عقیده بودن، چون بالاخره میدونستن ارتش دست اون هست و اون قدرت بیشتری داره. حتی بعد از به قدرت رسیدن استالین هم باز در صددن که فضا رو علیه تروتسکی آماده بکنن. اول کاری میکنن که مجبور به استعفا از وزارت جنگ میشه، بعد از حزب اخراجش میکنن.
تروتسکی رو میفرمایید؟
بله. از حزب اخراجش میکنن، در نهایت تبعیدش میکنن و همونجور که فرمودین توسط عمال خود استالین توی مکزیک به قتل میرسه. و البته استالین اینجا توقف نمیکنه. تروتسکی یک نفر بود، اون هر کسی رو که به هر نوعی رقیب خودش حساب میکرد از این گردونه حذف میکنه، برمیداره، مثل بخارین، کامنوف، زینوویف و دیگران.
البته اینا به این معنی نیستش که تروتسکی به نسبت استالین گزینه بهتری بود برای جانشینی لنین، منتها با اینکه تروتسکی ادیب و خطیب بود، اما اون سابقه شو نباید فراموش کنیم. اون رئیس ارتش سرخ بود. اون ترورها و جنایتهای پلیس شیکاگو که توی پلی بک اشاره شد، مسئول اصلیش همین تروتسکی بود. با اینکه بهش میگفتن معروف بود به پروفسور، ولی همین آقای پروفسور قتل عام میکرد و بالاترین کشته ها رو داشت توی زمان جنگ‌های داخلی.
بله، به کشتار ملوانهای کرونشتات هم اشاره کردید. در لنینگراد هم ارتش سرخ دوره او کشتاری کرد. البته در عصر پهلوی هم به شکنجهگران ساواک میگفتن دکتر. حالا این پروفسور بودن هم منافاتی نداره با اینکه آدم بالاخره ظالم باشد. خب
در مورد اردوگاه های کار اجباری که خیلی شرایط سختی داشت، کاملا تروتسکی موافق این بود، یعنی میگفتش که برای رسیدن به اقتصاد سوسیالیستی این کار لازمه و این اردوگاه ها لازمه. جورج اورول نویسنده کتاب قلعه حیوانات هم یه نظر جالبی در مورد تروتسکی داره، میگه با اینکه ذهنیتی به مراتب جذابتر از استالین داره، اما به هیچ وجه معلوم نیست که اگر اون میومد دیکتاتوریش ارجحیت داشت به استالین.
بله، البته اورول در کتاب معروف خودش قلعه حیوانات هم این ماجرای مینیمالیزه شده یا کوچک شده آنچه که بر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی رفت را به صورت نمادین ترسیم کرده و اینکه اونها همه چگونه از اون شعارهای اولیه انقلاب برگشتند و به همون اشرافیت عصر تزار رو آوردن. این بحث روشنی است در اون کتاب. ظاهرا در اون کتاب استالین نماد خوک ناپلئونه با این نام و آیه تروتسکی نماد اسبی به نام نمادش در واقع اسبیست به نام باکستر. نکته دیگری مانده که ما از مطلب شما در این جلسه بشنویم و استفاده کنیم؟
نه انشاءالله دیگه دوستان به سایت مراجعه کنند در ادامه.
خب چون وقت ما تمام شده، قاعدتا حجمی از مطالب این جلسه که ماند بر روی سایت تخصصی برنامه دوران تیوی قابل دسترسی است و از بینندگان محترم برنامه خواهش میکنم که به اون منبع مراجعه کنن. به اتفاق میهمانان عزیز این قسمت از برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا دورانی دیگر. خدا نگهدار. خب این تک صدایی فرهنگی چطور پدید اومد؟ چطور ایجادش کردن؟
مسیر طولانی داشت تقریبا. فضای فرهنگ و هنر توی روسیه بعد از جنگ جهانی در اوایل در واقع انقلاب فضای نسبتاً آزادی بود و هنرمندا فکر می‌کردن که حالا میتونن تحت لوای فرهنگ پرولتاریایی بیان به خارج از چارچوب‌هایی که تزار داشت، حالا میتونن به خلق آثارشون بپردازن.
هنر شوروی هنری است که در فضای الزامات و استبداد رشد پیدا کردش و همین فضای استبدادی حزب باعث شد که اونا به آثار هنری شاخصی برسن. هنرمندان برای بقای خودشون لازم بودش که همیشه بیعتشون رو با حزب روز به روز و با سیاست‌های روزآمد حزب اعلام بکنن، به خاطر اینکه اونها خب بالاخره هم درد معاش داشتن و هم انگیزه کار هنری داشتن.
اینجا یه خلأ ایدئولوژیک مهمه. بدون باور به خدا نمیتوان جنگید. نمیشه به انسانی گفت که برو و به خاطر سرزمینت کشته بشو ولی اون فرد مؤمن به دینی نباشه و به مفهوم هستی یعنی خدا معتقد نباشه. حالا جالب است که اینجا من میبینم چه عکسای جالبی هم گذاشتید از حضور کشیشان در جبهه‌های جنگ، یعنی استفاده کاملا ابزاری از دین وقتی که به دین احتیاج پیدا شده و احتمالاً استفاده از انگیزه های ملی گرایانه جمهوری های مختلف و اقوامی که تا حالا همه رو سرکوب میکردن و میگفتن انگیزه های قومی در واقع صفات خرد و برجوباییه و بعد اونها رو دور ریخت. ولی الان میبینید هم دین هم قومگرایی خیلی مهم شده. اینا جالبه.
درسته. هر جایی که منفعتشون ایجاب میکرد موافق دین بودن و از اعتقادات اونا استفاده میکردن و هر جا مخالف دین بودن اون رو میکوبیدن و با تصاحب و شکنجه و مصادره منابع اونها رو طلب میکردن.